بحث اون در صراط رسید به روایات مبحث صراط. فرمید که و من ما یظهر و معنا ما ورد من الروایات فی الباب و فی تفسیر القمی فی قوله و جی ایوم ازن به جهنم. در روایات که در مسئله صراط وارد شده در ذیل این آیه که فرمود و جی ایوم ازن به جهنم، جا به معنی آمدنه، وقتی با به متعدی میشه میشه آوردن، جی به مجهول جا است، یعنی یوم ازن در آن روز جی به جهنم، جهنم آورده میشه. حضرت در تفسیر این آیه فرمود که حضرت باقر علیه السلام فرمود بذالک اخبرنی، رسول خدا فرمود که اخبرنی از روح الامین ان الله لا اله غیره اذا ابرز الخلائق و جمع الاولین و الاخرین اتی به جهنم. وقتی که تمامی خلائق در صحنه قیامت جمع میشن اتی به جهنم، جهنم آورده میشه. تقادو به الف زمام، زمام افساره، افساری که به گردن حیوان میزنن. خب ما با توجه به مطالبی که در فصلهای قبلی ملاحظه فرمودید دیدیم که در قیامت همه چیز زنده است، البته در این دنیا هم همه چیز زنده است، منتها گوشی نیست که صدای زندگی موجودات رو بشنوه و الا طبق فرهنگ قرآن کریم میفهمد ان من شیء الا یسبح به حمده، تمام عالم تسبیح میکنه. قیامت صحنه پرده برداریه، لذا جهنم که یکی از موجودات اون عالمه اونم زنده است، یه موجود زنده است. به همین خاطر تعبیر روایات مثل یک حیوانی که افسار به گردنش بستن و اینجا تعبیر به الف هزار. به طور قطع در روایات تعابیر عددی مگر یه شاهد یا قرینه داشته باشیم که اون عدد در معنای خودش استعمال بشه و الا در غالب موارد عدد به معنای کثرته، خصوصا اعدادی مثل 70 یا 1000. در فارسی هم اینطوریه، شما دارین صحبت میکنین میگین با من 100 تا گرفتاری دارم، 100 تا گرفتاری دارم، معنیش این نیست که مثلا 100 تا دارین 100 یکی نیست یا حتما عدد 100، 100 یعنی خیلی، یعنی این موجود دهشتناک خوفناک. خب کدوم حیوان وحشیه که شما 100 تا 1000 تا افسار بخواییم بهش ببندیم؟ این عبارت کنایه از اون حالت شدت و سرکشی جهنم. لذا می فرماید که جهنم با 1000 زمام، حالا این چه حقیقتیه که به این بیان تمثیلی پیغمبر خدا داره ازش سخن میگه؟ چون تمام بیانات که مربوط به توصیف مراحل قیامت میشه این بیانات تمامشون بیانات تمثیلیه. معکل زمامه، حالا برای اینکه مبالغه مسئله روشن بشه که چقدر این سرکشه، میفرماید تازه این 1000 افسار هر کدامش در دست 100 نفر از ملائکه است. معکل زمامه، ببخشید اشتباه ترجمه کردم، مئت و الف ملک، این الفشو ندیدم، 100000 ملک نه 100 تا، من القلاز و شداد، از اون ملائکه یه قلاز شداد، لها حدتون، حده یعنی اون صدای گرگر آتش از حرارت آتش، و تحتمون و زفیرون و شهید، تمام این کلمات اینا دلالت بر شدت احوالات جهنم میکنه. شهید یعنی اون صدای تنفس سنگین رو میگن شهید، زفیر وقتی تنفس کنیم صدا رو بیرون میدیم میشه زفیر، شهیق یعنی شکستن صدا در گلو، زفیر یعنی آتش، صدای حرارت و گرگر آتش. اینا همه دلالت، این کلمات مترادف و هم معنا دلالت بر اون شدت حال جهنم میکنه. این جهنمی که با این اوصاف کشیده میشه، حدتون تحتمون زفیرون شهیقون و انها لتزفر و زفرت، شعله میکشه، فلولا ان الله اخرجهم للحساب لاهلكت الجميع. اگه خداوند اونجا مردم رو نجات نده همگان هلاک میشن. ثم یخرج منها عنق فیحیط بالخلائق البر منهم والفاجر فما خلق الله عبدا من عباد الله ملکا ولا نبیا. در این حالت شدید و غلیظ، تعبیر خیلی عجیبه اینجا، میفرماید خداوند هیچ موجودی رو خلق نکرده، نه فقط طایفه انسان ها، حتی ملائکه و انبیا همگان یک کلام یه حرف دارن، همه میگن نفسی نفسی، یعنی همه به فکر خودش. و انت یا نبی الله تنادی امتی امتی، فقط یه نفر اونجا میگه امت من، امت من که اون پیغمبر خودست. این چه حالیه، چه شدتیه، چه حولیه، چه حراسیه، ما چی بگیم، ندیده داریم از این چیزی حرف. اینا که میگن اینا دیدن، اینا به زبان ما حرف میزنن. ثم یوزع علیها الصراط، اون صراط که هفته پیش یک درس کامل راجع به صراط صحبت کردیم، شاید به عزیزان امروز تازه تشریف آورده باشن، ما گفتیم صراط به معنای پله. پل، پل این نیستش که یک پلی روی آتش جهنم زده میشه. گفتیم صراط، اولا جهنم همین دنیاست، زندگی ماست، این جهنم. جهنم در باطن و در حقیقت نداریست، نداری میشه جهنم. ما بعضی مثالهاش خوب میشناسیم دیگه، مثلا بی پولی جهنمه دیگه، نبود آسایش جهنمه. البته بی پولی برای نوع مردم جهنمه، بعضی از بی پولی خوششون میاد، بعضی تو بی پولی خوشترن، حالا شما شاید ندیده باشید، من دیدم. نداری جهنمه، نداری، نداری به معنای مطلق. انسان آسایش نداره، پدر نداره، مادر نداره، مادرشو از دست بده معاذ الله، ان شاء الله اونایی که از دست دادن خدا رحمت کنه، اونایی که هستن حفظ کنه. آدم مادرش از دست بره چقدر قصه میخوره، چقدر رنج نداشتن مادر سخته، رنج از دست دادن پدر، اینا نداریه دیگه. نداری ها رنج هاست، نداشتن امکانات. جهنم چیه؟ جهنم نداریه. دارم خلاصه خیلی چیزا رو میگم دیگه، چون خیلی حرف ما زدیم اینجا، ولی خب به هر حال چون بعضی تازه جلسه اول میان میگن ما اینا رو بخونیم، میگن پرت و پلا چی داره میگه، صراط میذارن روی جهنم، جهنم حیوان و شعله میزنه چی داره میگه، این مقدماتو نشنیدن. به احترام اونا دارم عرض میکنم، یک گنج حقیقی در عالم هست، یه دارایی حقیقی، اون خداست. 70 سال به انسان وقت دادن که این گنج رو پیدا کنه، اگر پیدا کرد هر چقدر از این گنج خرج کنه تمام نخواهد شد، اون اسمش بهشت. اگر این گنج رو پیدا نکنه تا ابدیت با همون فقر، نه فقر خانه و پدر و مادر و فرزند، فقر مطلق، یعنی تمام مصیبت‌های عالم باید تا ابد زندگی کنه، این میشه جهنم. شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. انقدر فراق سخته که امیرالمومنین میگه حبنی، فرض کن خدایا که صبر تو علی هر نارک، من این جهنمی رو که توصیف میکنم صبر کنم به این جهنم. و کیف است رو علی فراقک، به فراق چجوری صبر کنم. شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. خیلی شعر زیباییه واقعا، رحمت خدا بر حافظ. ببین چقدر تعبیر عجیبیه، حافظ تا آخر خط تو فهمیده. حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر، واعظ شهر اینه، من داریم حدیث حول قیامت میگیم که جهنم چنین است و چنان است. حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر، کنایتی است که از روزگار هجران گفت. اینا همه کنایه است، منتها به زبان ماست. ما معنی آتش و سوختن رو میفهمیم، میگه جهنم آتش. این حرف حافظ علامه طباطبایی هم در المیزان فرموده، فرموده که حقیقت و کنه جهنم دوری از قرب خداست. حالا اینو گفتیم به احترام بزرگواران، ثم یوزع علیها الصراط، صراط رو بر روی جهنم وضع میکنه. اگه جهنم اونه، صراط همین قدم‌های زندگی ماست. این قدمی که برمی‌داریم پا روی حق می‌ذاریم، سقوط کردیم. اگه برسیم امروز معاشیه نرم، میرسیم ان شاءالله به میزان که ببینیم میزان در قیامت چیه. میزان حقه. این صراط در اونجا یه تمثلی داره، تمثلش یه پله، یه محل عبوره. قدم‌های انسان بر روی اون پل همین قدم‌هایی که دنیا برداشته. اگه 70 سال زندگی کرده، 70 تا قدم اونجا برمی‌داره. هر قدم، نه 70 قدم، هر لحظه‌اش یه قدم، نه 70 سال، هر سال یه قدم نیست، هر لحظه، هر نگاه، هر شنویدن، هر گفتن، هر از ذهن گذروندن قدم‌های انسانی. اون وقت می‌فرماید که صراط وجه، همون صراطی که عدد قمن حد سیف، از تیزی شمشیر تیزتره. واقعا تیزی شمشیر در مقابل انتخاب حق چیزی نیست. شما دنیا رو نگاه کنید، کدوم آدمی که حق پرست باشه، مخصوصا وقتی بر علیه خودش باشه. علیه ها ثلاثه و قناطر، این صراط خودش سه قنطره داره. قنطره یعنی پل، سه محل عبور داره. واحدتون علیها الامانت و بر رحمه. از همین تعبیر روایت ما باید بفهمیم که صراط یه پل جسمی و حسی نیست. یکی از اینها امانت و رحمه. سوال میکنن با خانوادت چجور رفتار کرد؟ امانت، امانت فقط امانت اونی نیست که شما اینو به من میسپاری که براتون نگه دارم. امانت چشم من امانته، گوشم امانته، زبانم امانته، عمرم امانته. و ثانیه فعلیه الصلات، دومی نمازه. نماز یعنی ارتباط با خدا. و اما ثالثه فعلیها عدل رب العالمین، سومین پل عدل خداست. که لا اله غیره فیکلفون بالممر علیها، مجبورشون، وادارشون میکنن، تکلیفشون میکنن که از این پل عبور کنن. اون جهنمه، الان تو دل این جهنم هم که توصیف کرد، باید از این پل عبور کنن تا از این آتش نجات پیدا بکنن. فیحبسهم الرحم والامانه، بعضیا روابط خانوادگی نگرشون میداره. من فکر میکردم به یکی از روایات، روایات میگن که یکی از مواردی که برای انسان فشار قبر ایجاد میکنه بد اخلاقیه در منظور. یه ضرب المثلی هم از خیلی شایعه شنیدیم، میگن که برای همه مادر، برای ما زن بابا. بعضی هستن برای همه مادر هم تو خونه شون زن بابا. حالا این هم شامل آقایون میشه، هم شامل خانوم میشه، امروز شامل بچه ها میشه. برای دوست و رفیقاشون مادرن، برای پدر مادرشون زن بابا. پدر مادرام که بیچاره امروز فقط نقششون خود پردازه دیگه، کارتو بزنی پولو بگیری بری، دستگاه خود پرداز. حالا ما همه جوانهای بزرگوار توهین نمی کنیم، ما خودمون امروز جوانیم، ولی ما جوانای 20 سال پیشیم. جوانای امروز نوعا اینجوری هم یه روزگار اینطوری شده. بعد فکر میکردم این روایت که چه ربطی داره، دیدم ربط داره. چون شما ببین وقتی یه آدم بد اخلاق میاد توی خونه، همه اهلای خانواده قبض میشن. تا وقتی که این تو خونه است، همه در فشارن، ناراحتن. این که همه میره یه نفس راحتی هم میکشه، نگار از فشار قبر بدن بیرون. خب این آدمی که یه عمر خانوادش رو فشار داده، وقتی میمیره این فشار به خودش منتقل میشه. لذا در لحظه مرگ که پرده کنار میره، نمیشه انسان به کسی به دیوار فشار بیاری، به همون اندازه دیوار به فشار میاره دیگه. قانونه دیگه، قانون علمیه. شما اگر که برای یک آدمی تضییق ایجاد کنید، زندگی خود تنگ میشه. داستان معروفی رو شنیدین که عیسی از جای عبور میکرد، دید یک کس کشته روی زمین افتاده. بعد به این اشاره کرد، گفت ای کشته، کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت؟ ای کشته، کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت؟ انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. زندگی عمل و عکس العمله. یه دعاهایی هست اگه بخونی بر علیه کسی اون طرف از بین میره. حالا بیرون نپرسین چیه، من نمیگم. ولی اینطور نیست که یه دعا بخونم یه همسایه‌ام از بین بره بعد خودم سالم بمونم، و اثرش به خودم برمیگرده. چطور با شمشیر یکی رو بکشم، اثرش به خودم برمیگرده؟ با دعا فرق نمیکنه، دعا شمشیر. لذا این مسئله خیلی مهمه. بنده اگر بتوانم در خانواده خودم درست زندگی کنم، در اجتماع میتونم درست زندگی کنم. این یه در رو نگه میداره، رحم و امانت. فَإِنْ نَجَوْا مِنْهُمَا، اگه نجات پیدا کردن از این مرحله، حبست هم و صلات، ارتباطشون با خدا نگرشون میداره. فَإِنْ نَجَوْا مِنْهَا، اگه از این نجات پیدا کردن، گرفتار یک کسی میشن که اون قاضیه، در این حال شاهده. اِنَّ الْقَاضِي هُوَ الشَّاهِد، خیلی سختی که قاضی خودش شاهد بشه. فَإِنْ نَجَوْا مِنْهَا كَانَ الْمُنْتَهَى إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، این همون آیه است که میگه هو قوله ان ربک لبالمرصاد، مرصاد یعنی کمینگاه، خدا در کمینگاه. فالناس علی الصراط فمتعلق بیده، مردم آویزونن به صراط. و تزول قدمون، یه قدم میرن، متمسکون به قدمن، توقف میکنن. اوضاعی در اور از این صراط، یکی زمین میخوره، یکی پرت میشه، یکی آویزونه. و الملائکه حولها ینادون، ملائکه ندا میدن، صدا میزنن، یا حلیم اعف وصفه، ای خدای حلیم ببخش، چشم پوشی کن. و عد فضلک و سلم سلم. و الناس یتهافتون فی النار کالفراش، مردم یتهافتون، تهافت یعنی قطع سقوط کردن. چطور یه پلی که خراب میشه تیکه تیکه شروع میکنه به افتادن؟ فراش هم اتیر و یلغی نفسه، مثل پرندهی که تیکه تیکه میفتن در درون آتش. و ناسو یتهافتون فی النار کالفراش فیها فعضا نجا ناجن به رحمت الله، اگه یه کسی با رحمت خدا نجات پیدا بکنه، فقال الحمدلله و به نعمتهی تتم الصالحات و تزکو الحسنات، میفهمی که اینم به رحمت خدا بود. الحمدلله الذی نجانی من کرد، وقتی عبور میکنه میگه حمد خدایی رو که من از تو نجات داد. بعد الیأس به من نهی و فضل، بعد نامید بودم، فکر نمیکردم بتونم عبور کنم، اما خدا با منت و فضلش منو نجات داد. ان ربنا لغفور شکور. و رب الکلینی رحمه الله فی الکافی و صدوق رحمه الله فی الامالی ما فی معنا، این امیر آیت در کافی و امالی هم نقل شده. در علل از علل شرایع از امام صادق علیه السلام در عبارت قفوهم انهم مسئولون، این آیه قرآنه که نگرشون دارید، باید از اینا سوال بشه. فرمود که انه لا یجاوز قدما عبد، هیچ قدمی از قدم بر نمیداره کسی در اون عالم، الا حتی یسأل عن اربع، از چهار چیز ازش سوال میکنه. ان شبابهی فیما ابلاهو، یک جوانیشو در کجا مصرف کرده؟ ابلا یعنی کهنه کردن، چون جوانی کهنه میشه دیگه، با گذشت روزها و سالها شب و روز هر نوعی رو کهنه میکنه. جوانی رو کجا کهنه کرده؟ چون یه بار از کل عمر سوال میشه، یه بار از خود جوانی، معلومه این قسمت جوانی معلومه که معلومه دیگه، گل عمره، اینو کجا مصرف کرد؟ و ان عمرهی فیما افنا، بعد از عمرش سوال میشه، جوانی هم جز عمره، منتها چون این گل عمره، این خودش یه سوال اختصاصی داره. و ان مالهی من عین جمع، و از اموالش سوال میشه که از کجا اینا رو جمع کرد. یه بیانی هست در خطبه شریف 102 نهج البلاغه در مورد جمع اموال، اونجا رو مراجعه بفرمایید ببینید حضرت چه قوغا کرد. یه وقتی که پرده این مرگ فرا میرسه، آرزو میکنه که ای کاش این اموالی که جمع کرده بود مال اونایی بود که بهش حسادت میکردن. در این اموال وقتی در دنیا بود اموال فراوانی داشت، همه بهش حسادت میکردن. وقتی که چه پرده مرگ میرسه، تبعات مالو میبینه، میگه ای کاش این اموال مال اونایی بود که به من حسادت میکرد. و فیما انفقه، در مورد مال دو تا سوال میکنن، از کجا جمع کرده، کجا خرج کرده. و ان حب بنا اهل البيت، و از محبت اهل بیت سوال میکنه. و رب القومی فی تفسیر عن صادق علیه السلام و صدوق فی الامالی و الایون ان المسئول عن ولایت امیر المؤمنین، از ولایت امیر المؤمنین سوال میکنه. از ولایت امیر المؤمنین سوال میکنه، نه اینکه سوال میکنن چند بار رفتی هیئت، هیئت رفتن ولایت امیر المؤمنین نیست. سینه زدن هم ولایت نیست، مجلس عزاداری شرکت کردن اینا مصداق ولایت نیست، گرچه باید همه این کارا رو کرد. ولی ولایت امیرالمومنین، اول بگی امیرالمومنین کیه تا بعد معلوم بشه ولایتش کیه. امیرالمومنین نهج البلاغه است، به میزانی که انسان با نهج البلاغه مطابقت داشته باشه ولایت امیرالمومنین رو داره. این ولایت. بنده یه جمله میگم قطعا این جمله روشم میستم، جامعه همه نهج البلاغه است، یه جمله لازم نیست کل نهج البلاغه رو بخونه، میگه وقت نداریم بخونیم همش، یه جمله به همین یه جمله عمل کنه ولایت امیرالمومنین رو داره. اون جمله چیه؟ یا بنیه اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس، خودت رو در رفتار با مردم ترازو قرار بده. کسی به همین یه دونه جمله عمل کنه به همه نهج البلاغه عمل کنه. در رفتار با مردم خودتو ترازو قرار بده. کیه که خودشو ترازو قرار بده؟ فروشنده ای رو سراغ دارین که وقتی میخواد جنس رو به شما بفروشه فکر کنه داره به بچه خودش میفروشه، به برادر خودش میفروشه. اگر باشه، نمیگم نیستا، من دارم قاعده میگم، از اجتماع اصلا حرف نمیزنم. اگر یه چنین فروشنده ای باشه که حتما هست، این به ولایت امیرالمومنین در کار خودش عمل کرد. معلمی رو سراغ داریم که وقتی میره سر کلاس فکر کنه اونا پای کلاسن بچهای خودشن. اگه باشه که هست، البته من یقینا میدونم که هست، چون من با معلم ها سر کار دارم. معلم ها خیلی هاشون همینطوری، شاید بعضیشون هم نباشن ولی خیلی هاشون هست. اگه فکر کنه بچهای خودشه، من به بچهای خودم چجوری درس میدم؟ ببین من البته فرق قائل شدم، من خود شخصم من تو کلاس بهتر درس میدم تا به بچه‌هام. اگه همونجوری که به بچه خودش درس میده اونجور یا بهتر از اون به اینا درس داد، این در این زمینه این جمله رو عمل کرده و این جمله به همه زندگی سرایت میکنه. هر وقت خواستم راجع به شما پشت سر شما حرف بزنم، ببینم دوست دارم شما همین حرفا رو پشت سر من بزنم. اگه میخوام به شما یه ظلمی بکنم، ببینم دوست دارید. این جمله رو در همون قسمت نامه حضرت در 8 بند تفسیرش کرده، کلیش همین عنوان اصلیه که خودتو ترازو قرار بده. در کسی که اینا رو داره ولایت امیرالمومنین داره، لذا از ولایت امیرالمومنین سوال میکنن، یعنی اینو میپرسن، میپرسن ببینن چقدر شما با نهج البلاغه مطابقی. امیرالمومنین یه نمازی میخونده، اگه نماز ما شبیه نماز اون باشه ما ولایت امیرالمومنین داریم. امیرالمومنین شمع بیت المال رو خاموش میکرده، اگه ما شمع بیت المال رو خاموش کنیم تو این زمینه ولایت امیرالمومنین رو داریم. طلحه و زبیر وقتی اومدن خدمت حضرت، حضرت گفت کارتون شخصیه یا دولتیه؟ گفتن کارمون شخصیه. حضرت شمع رو خاموش کرد، یه شمع دیگه روشن کرد، گفت این مال بیت المال، این یکی مال خودمه، این کارتون چون شخصیه من باید شمع خودم رو روشن کنم. افسانه گفتیم. یرد الناس و النار ثم یسترون به اعمالهم، پیغمبر خدا فرمود مردم رو وارد در آتش میکنن، ثم یسترون به اعمالهم، اونی که بیرونشون میاره اعمالشون. فاولهم کلم البرق، یه عده مانند برق بیرون میان از آتش. برق چقدر سرعت داره؟ یعنی لحظه ای در آتش توقف نمیکنه. ثم کمر ریح، بعضی مثل باد بیرون میان از آتش. ثم که حضر الفرس، بعضی ها مثل حرکت شتابان اسب. ثم کر راکب، بعضی ها مثل اسب سوار، ولی نه اسب سواری که به تاخت میره. ثم کشد رجل، بعد مثل دویدن یک مرد. ثم کمشی، بعد مثل راه رفتن. باز فهمو که این معنی که حالات آدم ها متفاوته، بستگی به اون میزان قوهی که داشتن در دنیا و نحوه اعمالشون فرق میکنه. باز فرمود یقول النار للم، پیغمبر خدا فرمود که یقول النار للمؤمنین، این خیلی عجیبه، آتش به مؤمن میگه جز یا مؤمن عبور کن، فقط اطفع نور و کلهبی، نور تو آتش منو خاموش کرد. شما آتشی سراغ دارین که ما نور خاموش بشه؟ پس معلومه اون آتش اصلا جنسش از این جنس آتش دنیا نیست. ان جابر انه سئل عن قوله ان منکم الا واردها، از جابر سوال شد که این که قرآن میگه ان منکم الا واردها، همه شما وارد در آتش جهنم خواهید شد، فرمود که پیغمبر خدا فرمود که نه، از جابر سوال شد، جابر گفت اذا دخل اهل الجنت الجنه قال بعضهم لبعض الیس قد وعدنا ربنا. یه عده میگن که ما در قرآن خونده بودیم که خدا وعده داده همه داخل در جهنم خواهم شد، چطور ما جهنم رو ندیدیم؟ بعضی اصلا نمیبینن جهنم. فیقال لهم قد وردتموها وهی خامده، بهشون میگن شما عبور کردین، موقعی که شما عبور کردین خاموش بود. و بعد علامه میفرماید که با تأمل در اون مطالبی که ما گفتیم، که ما جلسه قبل گفتیم، سر این روایات معلوم میشه. در صراط عرضمون رو با این بیت تمام میکنیم که خیلی زیبا گفتن جناب مولوی، میگه در تو نمرودی است. نمرود کجاست؟ نمرود خودتی. در تو نمرودی است. نمرودی مستره، نمرودیت اینجاست، فرعونیت اینجاست، هامانیت اینجاست، موسی و ابراهیم هم اینجاست. قرآن مخاطبش یه نفر بیشتر نیست، مخاطبش کیه؟ من. شما اگه خوندی شمایی، یه مخاطب قرآن بیشتر نداره، داره با من حرف میزنه، به من میگه تو موسایی یا فرعونی. این بیوگرافی فرعونه. فرعون گفت ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم. هر کسی گفت همینیه که من میگم فرعونه، هر کی میخواد باشه. ملاک مهمه نه شخص. حالا شما فرعونی یا موسایی، حالا شما میگه با من که من رئیسم، نه هیچ کارم. بعد شما رئیسی زیاد تو خونتون که هستی، تو خونه به بچه‌هاتون میگیم همینی که من میگم، شام چی بخوریم میگه همینی که من میگم، بری مسافرت کجا اون میگه اونجا، میگه اونجا، بعد آخر سر بنده پدر خانواده میگه همین که من میگم. خب این فرعون دیگه. در تو نمرودی است، تو خودت نمرودی. آتش در مرو رفت خواهی اول ابراهیم شو. اگه میخوای وارد آتش بشی اول ابراهیم شو، بعد برو توی آتش. خب داستان صراط به پایان رسید. به صلوات ختم می‌کنم. ببخشید من دور برمی‌دارم، انگار اینا رو من گفتم. این اتوبان کردستان هنوز راه اندازی نشده بود، ولی موتوری ها می رفتن توش. بعد یه موتوری داشت گاز می داد، خیلی کیف می کرد. به موتور اینجا داشت می رفت، من با آجاق امجد داشتیم می رفتیم. آجاق یه تماشایی داشت که این رو نگاه کن، اینگار خودش این موتور رو ساخته، همچی داره گاز می ده. حالا ما داریم با حرفای دیگران ما عوض گرفتیم، دور برداشتیم. اینا حرفای علامه است، کلمات پیغمبر خداست. ما بعضی از کنترلمون از دست در میره، عوض برمی‌داریم، فکر می‌کنیم اینا رو ما گفتیم. الفصل السابع فی المیزان، صراط پنجمین ششمین مرتبه از مراتب بعد از مرگ بود. مرتبه هفتم میزانه، میزان یعنی ترازو. قبل از اینکه وارد این فصل بشیم یه مقدمه کوتاه و یک مقدمه طولانی، شاید تو مقدمه طولانی ما گیر کنیم. مقدمه کوتاهش نکته ای از کتاب شریف المیزان که بارها عرض کردیم، بار دیگر هم میگوییم، چون که از مسائل مهم تفسیری است. ما در استعمال لغات دو تا مطلب داریم، یکی خصوصیات مصداقی لغت، یکی هم غایت لغت. این یعنی چی؟ مثلا خیلی ساده، مثلا وقتی ما میگیم ترازو، ترازو یک خصوصیات مصداقی داره، یک غایت داره. خصوصیات مصداقی ترازو مربوط به اون زمان ترازو میشه، ترازوی امروز. امروز ترازوها، نوع ترازوها یک کفه‌ایه. ترازوی که تو مغازه هاست چجوریه؟ یک کفه فلزیه، یه صفحه نمایشگر هم داره که عقربه داره، جنس رو قرار میدن روی این صفحه فلزی، اون عقربه وزن جنس رو نمایش میده. چندین سال قبل که ماها یادمونه، شاید الان تو بعضی مغازه هم باشه، هنوز هم هست، الان این وانتی ها مثلا از اون ترازو ها دارن رزیشون، ترازوشون دو کفه ای بود. اگه اون روز که هنوز این ترازو ها نیامده بود به ما میگفتن یک ترازوی یک کفه ای داریم، ما میگفتیم این معلومه که یه ترازوی ناقصیه، چون در تصور ما ترازو باید دو تا کفه داشته باشه. حالا الان ترازو یک کفه داره، شاید که مثلا بعدها بیاد، شاید الان هم تو آزمایشگاه و مسائل علمی پیچیده باشه، حتما هم هست. مثلا در علم وقتی جرم خورشید رو وزن میکنن، که جرم خورشید که با این ترازوها وزن نمیکنن، که اون یه ترازوی دیگه داره. علم منطق هم ترازوه. علم منطق ترازوی سنجش کلامه، استدلال رو از سفسطه تمیز میده که این کدوم استدلال کدوم سفسطه. کار علم منطق اینه. سابق در یونان قدیم یه عده بودن، اینا وکلا بودن. این وکلا به مرور زمان در فن سخنوری بسیار مهارت پیدا کرده بودن، آنچنان مهارت پیدا کرده بودن. حالا توی پرانتزم اینو بگیم که شما میدونید که کلام خودش شاخه‌ای از سحره. انسان با کلام میتونه مخاطب خودش رو سحر کنه. دیدیم مثلا تو مسائل خانوادگی یه کسی رو گوششو پر میکنن، بعد این میگن گوششو پر کردن، بعد میره زندگیشو برم میزنه. این خودش یه جور سحره دیگه. یه ده میشنن دوره کسی باش حرف میزنن به قول معروف اصطلاح عمومیش نگیم میگه پرش کردن. اینم میره اون جایی که باید بره تخلیه بشه، میره یه دفعه آتیش میزنه به یه جایی برمیگرد. کلام خودش یه نوع سحر. اینا در سخنوری آنچنان مهارت پیدا کرده بودن که حق رو میکردن باطل، باطل رو میکردن حق. چون وکیلن بودن تو دادگاه ها و اینها پرونده ها رو به عهده میگرفتن، مسئولین جامعه اون روز دیدن که خیلی ناجور اینطوری آخه با سخنوری حق رو بکنی باطل، باطل رو بکنی حق. بعضی از بزرگان اون زمان اومدن برای نجات از این وضعیت یک علمی رو وضع کردن به نام علم منطق، که مدون علم منطق ارسطوئه. البته ارسطو بر سر سفره استادان بزرگی بوده مثل سقراط و اینها، بالاخره سقراط و افلاطون و ارسطو، ولی مدون این علم ارسطوئه، اونی که تدوین کرده ارسطو. علم منطق ترازوی فکره. میاد میگه این چیزی که شما گفتین استدلال نبود، سفسطه بود. تو مثالای خیلی ساده عرفی عمومی کتابای درجه اول منطق همتون شنیدید چه مثال میزنن دیگه. مثلا میگه در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. اینو مثال میزن. مثال های دیگه هم داره که نمیتونم بزنم، مگه بزنم وقت باید شبهه بندازم تو مغزتون و شبهه در بیارم. مثل اون هفت اشکال شیطان. شیطان هفت اشکال کرده، سوالات هفتگانه کرده، که فخر رازی که خودش امام المشککینه میگه اگه اولین و آخرین جمع بشن به این هفت تا نمیتونم پاسخ بدم. علامه طباطبایی در جلد 8 المیزان در سوره اعراف ذیل مطلب کلام اون شیطان اون هفت اشکال پاسخ داده. اون سوالا خیلی عجیبه. اونا غالبا سوال جامعه هم هست. حالا سوالا رو نگم، شوخی ایجاد نکنم، که بعد جوابش هم بگم بعد میریم تو آشی. حالا علم منطق که ترازوه، ترازو رفتیم ارسطو، علم منطق رو. علم منطق که ترازوست، آیا بگه جرم داره علم منطق؟ پس این یه ترازوی دیگه. خب ولی حالا علم منطق با اون ترازویی که در مغازه فروش کالا هست شباهتشون در چیه؟ هر دو ابزار سنجشن. اون ترازویی هم که جرم خورشید رو میکشه اونم ابزار سنجشه. علم منطق فکر رو میسنجه، ترازوی تو مغازه جرم کالا رو میسنجه، ابزار سنجش. پس ترازو یعنی وسیله سنجش، حالا فلزیه یا چوبیه. یه روزی از نخ و چوب بوده، کفش چوبی بوده، نگهدارنده کفه نخ و تناب بوده، امروز فلزیه. ولی علم منطق از روز اول نه فلز بوده نه چوب، اصلا شخص نبوده، اصلا شیء نبوده، جرم نبوده. درست؟ حالا ترازوی قیامت چیه؟ میزان چیه؟ موضوع سخن اینه. این مو مقدمه کوتاهه بود تازه. حالا مقدمه طولانی کلام فل میزان جلد 8 المیزان. اولین مبحثی که در جلد 8 المیزان مطرح شده همین بحث میزانه. یکی از مهمترین جلدهای المیزان جلد 8ه. اگر کسی بخواد المیزان بخونه باید از جلد 8 شروع کنه. من وقتی میخواستم المیزان رو شروع کنم استاد با من گفت از جلد 8 شروع کن. من تعجب کردم که چرا جلد 8. بعد که خوندم فهمیدم چرا. یعنی اگر از جلد 1 شروع میکردم دیر میکردم. بعد جلد 8 رو که خوندم گفتم 8 رو خوندم فهمید 6. شیش رو خوندم گفتم حالا گفت حالا برو از اول شروع کن بردم. یه وقتی استاد تشخیص میده دیگه فرق میکنه، ما ناشی هستیم نمیدونیم از کجا، فکر میکنیم از اول کتاب باید شروع کنیم. المیزان از جلد 8 خوب آدم شروع کنه، البته بهترش نگه با استاد بخونه، چون المیزان کتابی نیست که کسی بتونه تنهایی ازش استفاده کنه. این ترجمه المیزان هم یک کمی از حجابهای المیزانه، یعنی باید که با متن عربیش انسان سر کار داشته باشه. در جلد 8 فرموده الوزن یوم اذن الحق، تمام مطلب ما همین است. میگه یک کسی رفت بالای منبر، بعد جمعیت زیاد بود و اون منبری هم اهل الله بود، یه نفر از اون ته مجلس گفت آقایون یه قدم برن جلوتر از همون جایی که هستن که جا باز بشه. منبری اومد پایین، حالا میگن ابو سعید ابوالخیر بوده، اومد پایین و گفتش، گفتن آقا ما همه جمع شدیم شما سخنرانی کنید. گفت سخنرانی رو اون آقا گفت دیگه تمومش، من اومده بودم اینجا بگم هر کسی از هر جایی کسی یه قدم بره جلوتر، در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. حالا همه حرف ما در ما که نه علامه طباطبایی در این فصل میزان همین آیه است، الوزن یومئذن الحق، در قیامت آنچه که وزن داره حقه. یعنی چی؟ یعنی ترازو حقه. حالا این یعنی چی؟ اصلا وزن یعنی چی؟ حق یعنی چی؟ چگونگی سنجش شرحش باید اینا رو بخونیم تا معلوم بشه. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. فرهنگ ما با فرهنگ قرآن خیلی فرق میکنه. ما شنیدیم تو عرف میگن که فلانی خیلی بچه زرنگیه. بچه زرنگ تو عرف ما کیه؟ بچه زرنگ، بچه زرنگ اونیه که مثلا 2 سال رفته تو بازار الان میلیاردر شده، خیلی بچه زرنگیه، خیلی بچه زرنگیه، چند وقت داره کار میکنه، خونه خریده، ماشین خریده، بچه زرنگیه. به حالا در جای دیگه هم به چیزای دیگه میگن بچه زرنگیه، مثلا تو اداره بچه زرنگ یه معنی داره توی. اما قرآن یکی میگه بچه زرنگ، میگه این بچه زرنگیه، کسی که ترازوش سنگین باشه. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. قرآن به کسی میگه بچه زرنگ که از اون جهنمی که توصیف کردی نجات پیدا کنه، میگه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. رستگاری و نجاح و فلاح و سعادت و زرنگی مال اینه که از این آتش نجات پیدا بکنه و وارد بهشت بشه. حالا اینجا میفهمد اولئک هم المفلحون. به ادبیات این آیه اگر ما دقت کنیم، در این آیه 3 تاکید 2 حصر هست، نه 5 تا، یعنی 3 تا تاکیدی که 2 تاش حصره. ترجمهش به فارسی اینطوری میشه: فقط به طور قطع، فقط و فقط اینا رستگارن. فلاح یعنی رستگاری، سعادت. فقط و فقط اینا سعاده. کیا؟ اونایی که ثقلت موازین، و موازین جمع میزان. جلوتر میگیم، حالا اینجا عرض میکنیم، پس معلوم میشه که انسان ترازوهای مختلفی داره. میزان، اونایی که میزانهاشون ثقیله، سنگینه، اونا رستگارن. و من خفت موازینه، کسی که خفیف موازینش، سبک وزن ترازوش، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینا اونایی هن که باختن خودشونو، خسارت. میگه که فخر رازی گفت که من معنی خسرانو از یه یخ فروش فهمیدم، خیلی تعبیر قشنگی کرده، از یه یخ فروش فهمیدم معنی خسرانو، چون یخ فروش میگفت، یخ فروش داشت داد میزد، میگفت ارحمو من یذوب و رأس و مالهی، رحم کنید به کسی که سرمایهش داره آب میشه. یخ فروش در هوای گرم سرمایهش چیه؟ سرمایهش هم یخ هست، یعنی هم اصل سرمایهش هم سودش اینه دیگه. حالا اگه این آب بشه نه سود برده، اصل سرمایهش هم رفته. گفت من معنی خسران رو اینجا فهمیدم، خسران اینه معنیش، خسران به معنی ضرر نیست. دیدی مثلا کاسبای محترم میگه آه یکمی ارزون‌تر بده، میگه نه دیگه ضرر میکنم، اون از سود ضرر میکنه، چون مثلا حساب کرده باید 10000 تومان سود کنه، 9000 تومان، خب 1000 تومان ضرر میکنه دیگه. ما که وارد شده میگیم ضرر میکنه، یعنی از قیمت فروش هم ارزان‌تر میده، در حالی که اون داره تو سود ضرر میکنه. ولی ضرر واقعی این است که شما اصل سرمایه رو از دست بدی. خب انسان سرمایه‌اش چیه؟ عمرش. وقتی خود عمرش از دست داد، اصل سرمایه‌اش رفته دیگه. لذا میفرماید فاولائک الذین خسروا انفسهم. چرا بازار اینجا عمرشو داده 70 سال، ترازوش هم که سنگین نیست، خسارت کرده دیگه. چی رو از دست داده؟ خودشو. خسروا انفسهم، نفس یعنی جان، یعنی حقیقت آدمی. به حقیقت آدمی میگن نفس در لغت عرب. و همین خاطر وقتی به یکی میخواد جانم به فدات، میگی به نفسی انت. اینم دلیلش، به نفسی انت، جانم به فدای تو. جان، نفس یعنی جان و حقیقت وجودش است. لذا میفرماید که اینا اونان چرا به ما کانو به آیاتنا یظلمون، به آیات ما ظلم کردن. حالا این توضیحش بمانه. علم میفرماید الآیتان تخبران عن الوزن، این آیات از وزن دارن سخن میگه. وزن چیه؟ هو توزین الاعمال عب الناس العاملین. وزن این است که اعمال رو وزن میکنن یا عاملین رو وزن میکنن، یعنی عامل، عامل مایی، عمل عمل ماست، یا اعمال رو وزن میکنن یا عامل رو وزن میکنن. من حیث و عمله هم. فرموده و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ما میزانهای قسط وزن کنیم. قسط یعنی عدل. البته لغت قسط در ادبیات عرب از ازداده. ازداد لغاتی هستند که معنی ضد دارن. قسط هم به معنی ظلم، هم به معنی عدل. اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. اینجا قسط یعنی ظلم. اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. یه داستان خیلی لطیفی هست، داستان ادبیه، خیلی لطیف. میگه که هارون و رشید در یه نقطه از تاریخ برا مکه رو همه رو قلع و قمع کرد، مردانشون رو کشت، اموالشون رو قصد کرد، زنانشون هم که زنان اشراف و ثروتمندان روزگار بودن خاک نشین شدن. یه روز که هارون نشسته بود در یه جلسه عمومی، یه زنی از این اهالی برا مکه وارد شد، سه تا جمله به هارون گفت. گفت اقر الله عینک، خدا به چشمات قرار بده، و فرحک به ما آتاک، تو رو شاد کنه به اون چیزایی که بهت داده. لقد حکمت فقصدت، تو حکم کردی بر علیهم ولی عدل و جاری کردی. هارون بهش گفت چی میخوای؟ گفت میخوام که شوهران ما رو که کشتی، اموالمون هم غصب کردی، لا اموال ما رو به ما برگردی. دستور داد اموالش رو بهش برگردوندن. بعد که این خانم خارج شد از اون جلسه، به اطرافیانش گفت که فهمیدین این چی گفت؟ گفتن جز خیر و خوبی چیزی نگفت. خب پس نفهمیدین چی گفت. اون که گفت اقر الله عینیک، یعنی خدا به چشمت قرار بده. قرار یعنی ثبات، یعنی اسکنه عن الحرکت، یعنی چشمتو از حرکت باز بداره. آدم وقتی که میمیره چشمش باز حرکت باز میمونه دیگه، به یه نقطه ثابت خیر، یعنی خدا بکشد. و این که گفت و فرح که به ما آتا، که اشاره به اون آیه قرآن کرد که اضافره به ما آتو اخذنا هم بختتن، وقتی شاد بشن به آنچه که ما بهشون دادیم، ما ناگهان عذابمون رو برشون نازل میکن. گفت منظورش بود که خدا عذابت کنه. اونی هم که گفت لقد حکمت فقصدت، معنیش این بود که لقد حکمت فظلمت. بعد میگه اینا رفتن خون خانم رو گرفتن، ازش اقرار گرفتن، گفت بله منظورم من. هارون خیلی باهوش بوده. هارون هم باهوش بوده، هم با ادبیات آشنا بوده، ولی مأمون نابغه بوده. مأمون شاید در پادشاهان عالم کسی مثل مأمون نیامده باشه. مأمون خیلی فوق العاده بود. لعنت الله علیه. خب ما میزانهای قسط وضع میکنیم. توبه برگ مردیم. و کفا بنا حاسبین، ما برای محاسبه کافی هستیم. حیث و دل علا ان هذا الوزن من شعب حساب الاعمال، یکی از شعبه های محاسبه اعمال همین توزین اعماله. یومئذن یستر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم، مردم برانگیخته میشن تا اعمالشون رو بهشون نشون داده بشه. لیروا، یروا فعل مجهوله، تا بهشون نشون داده بشه اعمالشون. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، آدم نیاز نیست دنبال کلاس اخلاق بگرده، از این در اون در بزنه، خودش کلاس اخلاقه. چیه کلاس اخلاق؟ آدم با خودش بشینه ذکر بگه، بگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یه مثقال خیر انجام بدی میبینیم، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یه مثقال شر انجام بدی اونو میبینی. اگه کسی این آیه رو باور کنه هیچ بدی نمیکنه. داستانش هم شنیدین دیگه، من تکرار نمیکنم، که اون عرب اومد این آیه رو شنید و رفت و پیغمبر خدا گفت رجع فقیها، هزار سال الان تو حوزه علمیه باشه فقیه نمیشه. اون دوتا آیه همین دوتا رو شنید، پیغمبر گفت فقیه برگشت، چون فهمید آیاتو. حالا وزن چیه؟ میفهمید بالجمله الوزن انما هو للعمل دون عامله، وزن مال عمله. فل آیتو تثبت للعمل وزنن، آیه میگه عمل وزن داره. حالا سوا اونکان خیرن و شرن، چه خیر چه شر، منطقه عمل خیر وزنش ثقیله، عمل شر وزنش خفیفه. اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم. عمل شر مثل کفه، شما یک کامیون کف بیارین چه اتفاقی میفته؟ تا اون کامیون از مقصد به مبدأ، از مبدأ به مقصد برسه، این کفا همه بخار شده رفته. کف باطله. در اون آیه شریفی که از قرار آیت قرآن میگه، خداوند باطل رو به کف مثال میزنه، لذا خفت به این معناست، نه اینکه خفیفه یعنی کم وزنه، اصلا وزن نداره. شنیدین آیه رو؟ فلا نقیم و لهم یوم القیامته وزنن. این صریحش اینه، اولئک الذین کفروا به آیات ربهم، اونایی که به آیات خدا کافر شدن و لقاء خدا، حبطت اعمالهم، اعمالشون حبط میشه. کفر در فرهنگ قرآن اهم از کفر عملی و نظریه ها، به این آیه شامل حال ما هم میشه. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنن، اعمالشون حبط میشه. حبط یعنی باطل میشه، ناپدید میشه، اصلا وزن ندارن عملشون، لذا ترازوشون خفیفه، سبک وزن. این یدل علی ان الاعمال فی صورت الحبس، در جزء دوم المیزان راجع به حبس بحث شده، ما هم بحث کردیم راجع به حبس، صوتای سوره بقره حبس رو بحث کردیم. من هاذا لا وزن لهم اصلا و یبقى لوزن الوزن اعمال و من لم تهبط اعماله، اونی که اعمالش حبس نشده تهبط اعماله، اون عملش توزیع میشه. حالا چگونه توزیع میشه؟ فمالم یهبت من الاعمال، من الاعمال الحسنه و السیئه له وزن، عملی که حبط نشده باشه یعنی باطل نشده باشه وزن داره. تو اون آیه شریفه هم میگه من جاء بالحسنه، نمیگه من عمل حسنه کسی که یه حسنه انجام بده، میگه من جاء بالحسنه، کسی که یه حسنه رو بیاره، بردن مهمه نه انجام داده. این کسی که عملش حبط نشده، لهو وزن یوزن و بهی، لکن الآیات فی عین انها تعتبر للحسنات و السیئات ثقلن، در عین حال که برای حسن و سیئه ثقل و وزن قائلن، انما تعتبر فی الثقل الاضافی و ترتب القضاء الفتح. حالا دیگه نار نمیکنه. الحسنات ثقیل و السیئات خفیف، حسنه ثقیله، سیئه خفیفه. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک هم الذین خسروا بما کانوا بآیاتنا یظلمون. در سوره مؤمنون هم این معنا اومده، در سوره قاره هم این معنا اومده. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، کسی که موازینه ثقیل باشه در زندگی عیشه راضیه. اما من خفت موازینه فامه هاویه، ام یعنی ریشه، ریشش در هاویه است. هاویه چیه؟ و ما ادراک ماهیه، نارون هامیه، حالا میزان اعمال چیه؟ ما فهمیدیم پس عمل تا اینجا فهمیدیم که وزن داره، اگر سیئه باشه سبک وزنه. من هنا که یتعید و فی نظر ان هنا که امرن آخر تقایس و به الاعمال، ما میخوام بفهمیم اون ترازو چیه. میگه معلوم میشه یه امر دیگه ای که حالا عمل با اون وزن میشه، عملی که خودش آیا وزن داره یا نداره. فما کان منه حسنتن، اونی که حسنه باشه انطبق علی، به اون ترازو منطبق میشه، و اونی که نباشه نمیشه. اون چیه؟ میفرماید اینه، الوزن یوم اذن الحق، حق وزنه. ان الوزن الذی یوزن به الاعمال یوم اذن انما هو الحق فبقدر اشتمال العمل علی الحق یکون اعتبار. رفتم جلو متن المیزان آمدم، نه هنوز المیزان، المیزان جلش مطمئن من اینجوری میپرم از روی عبارت ها، کسی اصلا نمیفهمه من کجا رو میخونم، من یک کامپیوتر داشته باشی. انما هو الحق یعنی چی؟ یعنی این که شما الان یه فلزی رو برمیدارین میبرین طلا فروشی، اون یه سنگ محک داره، میزن رو سنگ محک میگه عیارش 18، یا اگه قاطی داشته باشه میگه عیارش 17، عیارش 16، یه چیز دیگه قاطی داره. اونجا هم یه عیاری برای اعمال هست که اعمال با اون میسنجن، بعد به میزان اون عیار ارزش پیدا میکنه. 16 عیار با 17 عیار فرق میکنه، از 16 عیار رو دور نمیندازن، بازم تلاست، تلا 16 عیاره، اونم 17 عیاره، اونم که کامل 18 عیاره. لذا ارزش اون فلزی که بردین طلا فروشی به میزان عیارشه. اونجا هم همینطوره، نمازتون رو میبرین میزنن سنگ محک، سنگ محکش علیه. بدبخ شدید گفت یه نفر اومد یه موضوعی در داغونی گرفت و بعد یه نماز در داغونی هم خوند و بعد سرش رو سمت آسمان کرد و گفتش که خدایا اگر که منتظری که یه کوری مثل کور ابی طالب بیاد نمازی برات بخونه بشین تا بیاد. کور این پسر اون نمازی که کور ابی طالب میخوند اون تموم شد. این پشت کامیونا چیزای خوبی می‌نویسن. یکی از چیزایی که می‌نویسن یه گشتیم نبود نگرد نیست. آقا من دنبال استاد می‌گردم. هم گشتیم نبود نگرد نیست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیوادت ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود جزده این ما، گفتن که یافت می نشود آنم آرزوست. آرزو بر جوانان عیب نیست، ولی آرزو کن، ولی نیست. به قدر اشتمال العمل علی الحق یکون اعتباره، به اندازه که عمل تو خودش حق داره اعتبار داره، مثل همون فلز که به اندازه که طلا داره ارزش داره. و قیمته و الحسنات مشتملتون علی الحق. حالا یه وقت جنس عمل مهمه، بس در صورت عمله، در صورت یه بحث کدوم عمل حسن است کدوم سیئه است اینو دین مشخص میکنه. یه وقت مسئله عمیق‌تر از اینا میشه، قطعا صلات حسن است دیگه، ترک صلات سیئه است، حج رفتن حسن است، ترک حج سیئه است، تروک رو بذارین کنار، ظلم کردن سیئه است، توهین به مؤمن سیئه است، سیئه ها تکلیفشون معلومه. ولی بعد دوباره میاد تو حسنات، خود حسناتم قالب داره، هر صلاتی حسنه نیست، بعضی صلات ها خود اون صلات صحیح است. پس صلات من حیث صلات حسن است، اما چون اون صلات با من مصلی ارتباط پیدا میکنه، حالا دو یه ترازوی دیگه باید داره. این مثل خوراکی هاست، کاهو خوبه یا بده؟ شما هر جا بری نگاه میکنی یه سلسله همه خوبی ها راجبه کاهو نوشتن، راجبه لبو نوشتن، راجبه نمیدونم کلم نوشتن، راجبه فلفل نوشتن. این مال اونجایی که دارین خود خوراکی رو بررسی میکنی، اما حالا برای من چی خوبه؟ من الان گرمی کرده فلفل برای من خوبه؟ من اگه بخورم برای من سیئه است، سیئه جسمانیه، بدتر میکنه وزن. صلات لو خلیه و طبعا، یعنی اصطلاح تلویجیش اینه، لو خلیه و طبعا یعنی وقتی کاهو رو داری بررسی میکنی تو همه خوبی هاست، اما حالا اگه بخوای من بخورم چی؟ حیثش فرق میکنه. حالا میفرماید که قیمت حسنات مشتمل بر حقن فلها سقلون، لذا حسنات سقل دارن، کما ان السیئات لیس الا باطله، سیئات باطلن. در اون آیه بسیار مهم سوره رعد باطل میگه، باطل کفه، سیئه هم باطله بس کفه، کما ان السیئات لیس الا باطله فلا سقل لها، سیئه سقل نداره، دروغگویی هیچ وزنی نداره. اون که میبینی میگه فلان شخص در قیامت میاد کوه عمل داره، از اون جنس دومه، یعنی نماز داره، حج داره، فلان داره، ولی همش باطله. ولی این که ظلم کرده دیگه اصلا عملی نداره، که ظلم اصلا وزنی نداره، لذا میفهمه سیئات ثقلی ندارن، لذا الله سبحانه یزن الاعمال یوم ازن بالحق. این همونیه که میگه اشرقت الارض به نور ربها. ببینید چقدر تعبیر قرآن رساس و چقدر اینا با تدبر در قرآن اینا رو فهمیدن. ببینید چه از زیباست، اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و شهدا. تناسب اینا رو ببینید، وضع الکتاب، کتاب رو نصب میکنن، بعد چی؟ جیء بالنبیین، نبیین رو برای چی میارن؟ چون میخوان کتاب رو بررسی کنن دیگه، کارشناس باید بیارن، کیه؟ انبیا، انبیا ترازو هم، بعد کتاب زندگی منو بذاره در ترازوی پیامبرم، منو با پیامبر مقایسه میکنن، هر چقدر شباهت به پیامبر داشتم عملم قبوله. اون ولایت که توی ساعتی قبل گفتیم که کسی از ولایت امیرالمومنین سوال میشه اینه. حالا شما میخوای تو آمازون باش، نه قرآن خوندی، نه نهج البلاغه، نه صحیفه، تو جنگلای آمازون زندگی کردی در تمام عمر، نشنیدی علی، نشنیدی عیسی، نشنیدی موسی، نه با رژیم صهیونیستی ارتباط داشتی، نه با جمهوری اسلامی قرارداد بستی، در جنگلای آمازون زندگی میکردی، ولی همونجا به انسانیت رفتار میکردی، خودتو ترازو قرار میدادی در عملت با مردم قبیلت. شما در وقت هنگام مرگ پرده میره کنار، میفهمی که ولایت امیرالمومنین داشتی. چون من وزنم خیلی کمه، من وزن ندارم، من حرف بزنم تو جامعه این حرف سنگینه، این حرف علامه طباطبایی، عبارت مال منه، ولی اصل مطلب مال ایشونه. کجا؟ رسالت و ولایه فصل چهارم، در اونجا ایشون مفصل بحث کرده که میزان سعادت دین حق نیست، عمل به حق. اسلام کمال سعادت رو داره. بعد این خودش بحثیه که الان بگیم در جامعه، الان جامعه تعامل شنیدن این بحث رو نداره، جامعه کلا تعامل نداره، ولی حالا اینو اصلا تعامل نداره. یه علامه طباطبایی وقتی که به مسئله معاد رسید تعطیل کرد جلسه شو، گفت حوزه علمیه تعامل نداره. یه چیز دیگه هم هست نمیتونم اونو بگم، یه خواهی که برای چی میگید پس؟ یعنی از این سنگین تر گفته تعامل نداره، نه فقط حوزه تعامل نداره، بالاتر از حوزه هم تعامل نداره، لذا ایشون معادو بحث نکرد، اسفار جلد نو خصوصی درس داد، جلسهشو تعطیل کرد. هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، حق رو پیدا کنی؟ قرآن، قرآن کتاب حق، انسان باید خودشو با این کتاب تطبیق بده. نکته دیگه این که لکل عهدن موازین کثیره، هر کس میزانهای متعدد داره، چون نمازم با یه میزان سنجیده میشه، روزم با یه میزان، حجم با یه میزان، جهادم با یه میزان، درس خوندنم با یه میزان، رفتار با پدر مادرم با یه میزان. چه موازین؟ وقت تو آیه چی داشتیم؟ فمن ثقلت موازینه. لذا علاهازا بنابراین فلوزن و فلآیه به معنی ثقل، وزن یعنی سنگینی، به صیغه جمع اومده، گفته فمن ثقلت موازینه، دلالت میکنه بر این که لکل احدن موازین کثیره. نتایج بحث دو تا نتیجه مهمشون گرفته که این مقدمه ما تموم میشه، اصل متن شده میمونه برای جلسه آینده. مقدمه اول، ان الوزن یوم القیامه، وزن در قیامت، هو تطبیق الاعمال علی ما هو الحق، تطبیق عمل بر اون عمل حقه. یه صلاتی هست که تمام شرایط صلات رو داره، اون اسمش صلات حقه، صلات 100%، مثل طلای 24 عیار، طلای خالص خالص، اون حقه. بقیه رو با اون میسنجم، به میزانی که از اون حقانیت اون توی نباشه بهش درجه میدم. این سنجش طلا. حالا شما میشنیدین که میگن که السلام علیک یا میزان الاعمال، اینو به کی میگیم؟ در مناجات با کیه این؟ امیرالمومنین. به امیرالمومنین میگیم میزان اعمال. حالا یعنی امام حسین میزان اعمال نیست، فقط امیرالمومنینه. بعد اگه قرآن میگه حق ترازوه، یکی میاد میگه آقا تو که میگی علی ترازوه، قرآن گفته حق ترازوه. خب علی، علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث ما دار. حالا من راجع به این جمله نمیخوام صحبت کنم که حق دور علی میچرخه، علی مافوق اینه، ولی شما بگو امام حسین، بگو علی، بگو حق، یعنی نماز یه حقی داره، یه نماز 100% کامل. اون نماز 100% کامل، اون نماز 100% کامله، مثل طلای 24 عیار. لذا میفرماید که هر عملی یک حقی داره که با اون میسنجن و علیه تو ثواب و ثواب، پاداش عمل به میزانی که از حقش باشه. و دوم این که انه ناکه به نسبت الی کل انسان موازین، هر آدمی برای خودش میزانهایی داره که اعمالشو با اون میسنجن. فی کل باب من العمل فان یوم القیامه یوم الذی لا سلطان فیه الا الحق، تنها سلطان قیامت حق، هیچ باطل اونجا راه نداره. ذالک الیوم الحق، سوره نبع آیه 39، اون روز حق، حق یعنی هنالک الولایت لله الحق، ولایت با خداست، اونو ولایت حق اونجا. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق، میگه مولا ولی بلافاصله بعدش میگه حق، چون مولا زیاد داریم، مولای باطل، مولای حقه. و زل عنهم ما کانوا یفترون، روایتشو ان شاء الله میذارم برای جلسه بعد. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.